پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر اولا شهدا، جانبازان، برادران آزاده، مفقود الاثر، اونهایی که خبری ازشون نیامد، و درود میفرستم بر خانواده اونا، همسرانشون به طور خاص، که باید اونها رو شهدای زنده، رزمنده و مجاهد مادام العمر دانست. و خطابم به بچه های اونا، یعنی به شما هاست، به فرزندان دوستان ما که پیش چشم ما به شهادت رسیدند، پرپر زدند، در کنار هم بودیم و مفقود شدند، سالها آزاده بودند، و اونایی که جانباز شدند و در واقع هر روز و هر هفته در راه عشق بزرگ خودشون مشکلات رو به جان می‌خرن. و من دیدم برادرای جانبازی رو که یکی از دوستان خود ما از بیرون که نگاه می‌کنی خیلی سختی می‌کشید، و یه وقتی میگفت که اگه الان بهم بگن حال تو کاری میشه یک معالجه کرد که کل دردها تو مشکلاتت حل بشه، چون میگفت به خدا سوگند این کارو نمی‌کنم، برای که من 20 سال 25 سال این درد و مشکل رو در راه یک عشق خیلی بزرگ با لذت تحمل کردم. گفت بدنم درد میکرد و زجر میکشید، اما خودم لذت میبردم، و من این شیرینی این مقاومت و صبر رو با هیچی معامله نخواهم کرد. خب اینا انسانهای بزرگی هستن. شما ها هم کلاسیاتون 3 دسته هم تو دانشگاه. یه دسته اونایی هم که باباهاشون ترسو بودن، جرأت جهاد نداشتن، میفهمیدن کشور اشغال شده و در خطره، میفهمیدن انقلاب و ارزش‌ها داره تهدید میشه، میترسیدن. بهشون نگین چیزی، ولی این رو بدونین که اکثر همکلاسی های شما ها باباهاشون ترسو هم. افرادی هم که میفهمیدن وظیفه شون چیه و نمی آمدن، یا اصلا نمی فهمیدن. این مشکل بزرگتره باز، که یک کسی توی جامعه زندگی کنه و نفهمه که باید یه وقتایی فداکاری بکنی از جانت، مالت. این بچه هایی که رفتن منطقه، اینا همه زن داشتن، بچه داشتن، اونا هم که نداشتن پدر مادر داشتن و بلد بودن چجوری عافیت پرستی کنن و خودشون رو در معرض خطر قرار ندن. یه دسته سوم هم از همکلاسی‌های شما بچه‌ها، دانشجوها دارم عرض می‌کنم، هستن که پدراشون می‌خواستن بیان، توفیق نداشتن، دلشون می‌خواست بیان، می‌فهمیدن باید آمد، شاید هم می‌خواستن بیان، ولی خداوند اجازه نداد که بیان. این پس 3 دسته در ذهنتون باشه. همکلاسیاتون که پدرانشون ترسو بودن، یا درک و شعور فهم مسئولیت بزرگ زمانه خودشون رو نداشتن، رفتن تو لاک خودشون، مشغول زندگی هاشون شدن، می دیدن هر هفته شهید میاد، هر سال 3-4 تا عملیات رزمنده میخواد، نمی رفتن. اینا پدران بعضی از همکلاسی های شما هم. دسته دیگه هم بودن که عرض کردم می خواستن بیان، خداوند اجازه نداد برن، خدا گفت شما رو نمیخوام، یا عذری داشتن نتونستن بیان. از بین اینا پدران شما انتخاب شدن برای یک حرکت بزرگ در تاریخ اسلام و جهان، نه فقط تاریخ ایران. کسانی انتخاب شدند، خداوند به اونا اجازه داد که فداکاری کنند در راه او و بر همه وسوسه ها و موانع غلبه کنند. همسرانشون رو دوست داشتن، بچه‌هاشون رو دوست داشتن، ولی خدا رو بیشتر دوست داشتن. این اون وصفیه که خدا در قرآن میکنه از مؤمنین و مجاهدین، که میگه عشق زن و فرزند و زندگی و همه چی دارن، از بقیه چیزی کمترن تو عشق، ولی یه عشق بزرگتری است که در برابر او زانو میزنن، نه او عشق خداونده. درست در دوره‌ای که اکثر مردان و جوانان توی جامعه جرأت فداکاری نداشتن، پدران شما بلند شدن، صدای حلم ناصر رو میشنیدن و خیلی خیلی ها بلند نشدن. ما خیلی آدم هایی داریم همسن نهمی پدران شما هستند و اصلا جبهه نرفتن، ازشون سوال بکنی هیچ جواب ندارن، باید سرشون رو بندازن پایین، شرمنده. من واقعا نمیدونم کسایی که در دوران جنگ و انقلاب زمینه فداکاری بود و فداکاری نکردن چجوری به بچه هاشون میخوان بگن، چجوری اینا رو میگن. یعنی بچه شون اگر ازشون بپرسه زمان جنگ تو کجا بود بابا، من نمیدونم چی میخوان بگن. اکثر پدران اکثر همکلاسیاتون اینجوری هم. و برای که این بود رو بدونید که این مسئله اتفاقی نیست. آقا اینایی که شما خیلی میکنید بابای ما رفت، بابای فلانی نرفت، خب حالا اگه هم نمیرفت مهم نبود، دو نفر کنار هم بودن. ما این صحنه رو بارها تو عملیات دیدیم که یه نفر یکی ایور نشسته، یکی ایور ما نشسته، ما وسط اینا با هم دیگه پشت خاکریز، خمپاره میاد، این میره، این میره، به ما نمیخوره. یه وقتی کسی میگه حالا اتفاقیه دیگه، زاویه حرکت ترکش و فلان از این حرفا، یه جور اینجوریه، یه جور اینه که آقا بله، ولی چرا زاویه حرکت ترکش اینجوری شد اینجوری نشد؟ برای چی؟ من تو 4-5 تا عملیات مجروح شدم، یک دو بار شیمیایی شدم، باز دوباره برگشتیم سر جامون. مثل که از رفقا میگفت آقا عملیات استشهادی تو لبنان و فلسطین، بریم جمعه پنجشنبه جمعه بریم یک عملیات استشهادی بکنیم، شنبه بریم سر کارمون، دوباره برسیم به کارمون. این جور عملیات استشهادی همه حاضرن بکنن، که عملیات استشهادی بود که پدر وقتی از خونه داره میرون یه نگاهی میکنه به بچه‌هاش، میبینه 7-8 تا بچه، 3-4 تا بچه کوچیکو گذاشته، خانومش تنها، زنش به جایی که بهش واسه جلوش بگه نرون وایستا، خانومش بهش میگه شما برو، من دوری و فقدان شما رو من تحمل میکنم، من کار تو رو انجام میدم، برو. و بعد او بره، پدرای شما در اون لحظه‌ای که عملیات شروع میشد تقریبا بدون استثنا به شماها فکر کردن. اینو بدون، چون من خودم هر عملیاتی که میشد لحظه‌ای که میخواستیم حرکت کنیم برای خط شکستن، حتما در اون لحظه به طور غیر ارادی به فکر پدر مادر و خونه آدم میافت. حالا ما اون موقع مجرد بودیم، به فکر میافتادیم جبهه اونایی که متأهل بودن کجا، جبهه اونایی که مثل ما مجرد میرفتن کجا. برای ما یه جور بازی بود تقریبا. ولی کسی که زن و بچه و زندگیشون میگذاره و اوج عشق و احساس به خانواده و اوج فداکاری، تو خیبر 40 کیلومتر تو عمق دشمن شرق دجله شهید امیری یا امیرینیا، حالا اسمش من یادم رفت متاسفانه، ایشون یه عکس خانومش و بچهش تو جیبش بود، به نظرم حالا با مبالغه دیگه، به نظرم روزی 100 بار عکس اینا رو برمی داشت میبود، عکس خانومش و بچه کوچیکش. بعد اصلا مدام، یعنی عکس اینقدر عاشق خانواده. و بعد تو سخت‌ترین شرایط خیبر داوطلب می‌خواستن برای فداکاری، که کاری که میری و برنمیگردی این آدم اول نفر بلند میشه. اینا کارای بزرگه. کسی که اینقدر عاشق زنش و بچه‌شه که این عکس اینا رو یک سره تو جیبش بود، اصلا گاهی بچه‌ها دستش مینداختن که بابا تو که اینقدر وابستگی داری به خانومت و بچه‌ت، خب آخه چرا آمدی؟ ایشون جواب عملیش اینه که اتفاقا هنر اینه، هنر اینه که تو زن و بچه و زندگی تو دنیات دوست داری، عاشقشونی و دل بکنی، این هنره. نه اینکه اونا رو نخوای فرار کنی از خانواده بری، یکی که فرار میشه که، اینه که برای خدا از عشقت بگذری، این مهمه. و نه میترسید نه فرار میکرد، همیشه کارهای خطرناک. آخرم هم تو همون خیبرشون ترکش خورد، هلیکوپتر راکت زد خورد بهش، و هر شود که شاید یک ده دقیقه یک ربع ایشون شهادتش طول کشید، یعنی دست ترکش خورده بود، درد داشت، شاید یک ربع طول میکشید تا ایشون شهید شد. خب ما این افراد یاد دیدیم، بچه‌هایی که یک پارچه احساس و عاطفه بودن، یک پارچه احساس و عاطفه بودن، و وقتی میشستن دور هم چیزی میخواست بگه خاطر بچه‌ش میگفت، ولی خب نمیرفت. ما شهید داشتیم تو همین مشهد، از بچه‌های خراسان لشکر ما بود، میگفت من شش ماه مرخصی نمیرفتم چون تو منطقه مسئولیت داشتم. خودش به من گفت که یه وقتی گفت خب من میرفتم میامدم من نمیدید، بچه کوچیکم که هنوز خاطره و حافظه نداره از پدرش، که میگه جوری شد بچه من راه افتاده بود و زبون باز کرده بود، من از جبهه اومدم در زدم، بچه‌م اومد پای پشت در، درو باز کرد منو نشناخت. بعد گفت کیه؟ گفتم برو به مامانت بگو که حاجی فلانی آمده، حاجی طاهری، شهید طاهری. گفت برو به مامانت بگو حاجی طاهری آمده. میگه این بچه منم دوید رفت گفت مامان حاجی طاهری آمده، نگفت بابام اومده. خب اینا شنیدنش آسونه، شنیدنش آسونه. این درست تو همون دوره بود که باباهای همکلاسیاتون فرار میکردن، این همون دوره است. اینو دارم به اون بچه میگم که گفت از همکلاسیام خجالت کشیدم نگفتم که بابام شهید، گفتم بابام فوت کرده. دارم به اون میگم، گفتم پدر تو این شرایطی کار کرد که بابای اونایی که تو از اونا خجالت کشیدی باباشون در میرفتن، جای طلبکار و بدهکار عوض شده. میسکن کیا باید جواب بدن به تاریخ؟ خدا را قبول ندارن، به خدا قبول دارن، به خدا باید چه قبول داشته باشی چه نباید جواب بدی، اما خدا را هم قبول نداری به تاریخ جواب بده. اقلا من فقط یک نکته میگم، به او آقایی که گفت خجالت کشیدم از دوستم همکلاسیم اونو گفتم، بهش گفتم و میگم که برو به همکلاسیت بگو اگر جرأت داری برو از پدرت بپرس در دوران 8 سال دفاع مقدس چرا جبهه نرفتی، کجا بودی، کجا بودی تو، چرا بقیه باباها یا باباهای فداکاری کردن چرا تو فداکاری نکردی، چرا نشستی خوردی و خوابیدی، برو این سوالو بکن ازش. بعد اینا مسائل نیست که شما فکر کنید که الان ما و شما داریم میگیم، اینا خدای متعال تو قرآن به این مسئله اشاره کرده. این تقسیم بندی که من کردم دو سه دسته ان، این تقسیم بندی در قرآن کریمه. من حالا بعضی آیاتش براتون بخونم، یک صلوات بفرست. سوره آل عمران، بعدن خودتون برید تفسیرم بردارید نگاه کنید، سوره آل عمران آیه 146 تا 158. من سریع آیاتو میخونم فقط براتون معنا میکنم. ببینید خداوند به این همه آدمایی که فداکاری کردن و اونا که نکردن، اینا رو چجوری خداوند تقسیم بنده میکنه و روانشناسی اینا رو چقدر دقیق میگه که اینا کیا نرفتن چرا نرفتن، کیا رفتن در لحظه خطر چرا رفتن، اونایی که رفتن باز بعضیا چرا مردد شدن وسط راه میبریدن، بعضیا تا آخر موندن تا یا شهید شدن یا جانباز شدن یا مفقود شدن یا سالها آزاده بودن. آیه 146 سوره آل عمران، خطاب به مؤمنین میگه که یه عده‌ای میگفتن آقا ما هستیم، بعد جنگ شروع شد، دشمن حمله کرد، جنگ شروع میشه یا مجبوری درگیر بشی، تحریم، جنگ، توطئه، ترور، انواع و اقسام تهدیدهای دشمن دیگه، انواع خطراتی که پیش میاد که اوجش دیگه جنگه. خداوند در 10-20 آیه یه روانشناسی از طبقات مختلف مسلمونا به دست میده که میگه اینا رو بشناسین که کیا در لحظات خطر میرن کیا نمیرن. چرا؟ اینا کلام خداونده و اینا مربوط به جنگ احده، جنگ بدر و احده، یعنی 1400 سال پیش. این مسائل دوباره در زمان ما تکرار شد و هر بار دیگه ای که این صحنه های خطر پیش بیاد دوباره عیناً مثل انگار آیات برای همین زمان، برای همین مردم زمان ما نازل شد. اولا خداوند خطاب به مؤمنین میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سارعوا الی مغفرة من ربکم، به سوی مغفرت و آمرزش الهی به سرعت بشتابید. حالا صحبت مبارزه با دشمنه. و جنت ارضها السماوات و الارض، بهشتی که وسعت او تمام آسمان ها و زمینه. تو ذهنتون نمیتونید درست تصور کنید که بهشت چیست. اعدت للمتقین، آماده شده برای اونایی که زندگی، سبک زندگیشون بر اساس کنترل رفتار خود با معیار الهی است. تقوا یعنی مدیریت خود بر اساس خدا محوری، این میشه تقوا. یعنی مدیریت دیکتاتور درون، یعنی تقوا یعنی نترسی، یعنی به دنیا اسیر دنیا نشی، یعنی دروغ و خیانت نکنی، یعنی برای دنیا نه خیانت بکنی نه برای دنیا بترسی، هدف خدا باشه. میفهمید این بهش برای اونا آماده شده. و شما بدونید در قرآن میفرماد، در روایات قرآن نشان میفرماد هر کس از این عالم میره، بهشتیا که از این عالم میرن هیچ کدوم دیگه نمیخوان به دنیا برگردن، فقط یک استثناء داره و او شهدا. خود قرآن میفرماد فقط شهیدان میگن ما دلمون میخواد دوباره برگردیم، اونم نه برای که تو دنیا زندگی کنن. قرآن میفرماد میگن میخوام برگردیم تا یه بار دیگه او تجربه کشته شدن برای خدا رو دوباره تکرار کنیم. اونقدر این تجربه لذت بخش بود. این خداوند در قرآن داره میگه. ما بیرون که نگاه میکنیم میبینیم این دست و پا میزنه مثلا فلان، اینا میگه فلان، ولی تجربه روحی و درونی چیز دیگه است. خداوند میفرماد شهدا آرزو میکنن دوباره برگردن توی عالم، دوباره شهید بشن. و اون تجربه، اون لذت بزرگ رو دوباره تجربه کنن. خداوند میفرماد اونا به یارانشون که شهید نشدن، همرزماشون که تو دنیای شهید نشدن، به اونا از او عالم میخوان پیام بدن که شما نمیدونید که چه گذشت بر ما. یعنی در واقع برای میگن برای شما متاسفیم که شما با ما اومدین تا اون لبش، تا دروازش، ولی برگشتید. از شادی های خودشون میگن و از اینکه تو مسیر باید باشی. و همینطور خداوند، ببینید هر کی از دنیا میره، حتی اونایی که تو دنیای هم دارن پیش خدا رزق میخورن، چون رازق مطلقا فقط خداست، درسته؟ ولی در این دو سه آیه قرآن که میفرماد به شهید نگید مرده، به شهدا اموات نگید، بعد میفرماد که شما با مبانی مادی نگاه میکنید، فقط تفسیرتون از مرگ و زندگی، فقط مرگ و زندگی بیولوژیک، فیزیولوژیک و جسمانیه. شما حقیقت حیات و مرگ رو نمیدونید، لا تشعرون، نمیفهمید، شما نمیفهمید کی مرده است، کی زنده است. خب بعد میفرماد که احیا اون چی عند ربهم یرزقون. بعضیا میگفتن احیا اون عند ربهم یرزقون، بعضی اینجوری بحث کردن، هم پیش خدا در محضر خدا زنده اند و رزق میخورند. یه تفسیر لطیفتری اینه که خب همه کسایی که از دنیا میرن به این معنا هنوز حیات هست، هیچ کس که نابودی کامل نیست که، همه زنده، ما تا ابد میمونیم. میدونید انسان موجود ابدیه، ما ابد نمیریم هیچ وقت، نابودی وجود نداره. مرگ انتقال از یک نحوه زندگی پستره به یک نحوه زندگی متعالیتر و لطیفتره، نابودی نیست. خب ولی چرا در مورد شهدا ویژه فقط در مورد شهدا میفرماد عند ربهم یرزقون؟ عند ربهم یرزقون یعنی خداوند یک سفره اختصاصی برای شهدا انداخته. عند ربهم یعنی در محضر پروردگارشون، یرزقون، همه دارن رزق الهی رو مصرف میکنن، اما فقط در مورد شهداست که میفرماد عند ربهم یرزقون. یعنی خداوند یک میهمانی خصوصی فقط برای شهدا داره، کسانی که جانشون رو در راه خدا دادن، از زن و بچه و خانواده هاشون گذشتن. خداوند در قرآن میفرماد اینا مهمونای مخصوص خودمن. عند ربهم یرزقون یعنی یک ضیافت اختصاصی من برای شهدا تدارک دیدم. و بعد در روایت میفرماد هیچ گوشی نشنیده و هیچ چشمی ندیده و به ذهن هیچ کس خطور نمیکنه که شهدا در چه مقاماتی هستند. میفرماد وقتی از این عالم برید خواهید فهمید پدرانتون کجا هستن. بعد آرزو میکنه که پدرت یه نگاهی به سمت تو بکنه. میفرماد بشه تابید به سوی آمرزش خداوند و بهشتی که تمام گستره آسمان ها و زمین رو فرا میگیره و فقط برای چنین کسانی آماده شده، برای اهل تقوا. کیان؟ کسانی که انفاق میکنن، چه وقتی مشکل دارن، چه وقتی که دستشون بازه. والکاظمین القیظ، اونها که بر خشم و خشونت خودشون غلبه میکنن، آدمای خشنی نیستن، آدمای آرام و مهربانی هستند، بر خشم خودشون مسلطن. این صفتایی که در ما نیست، در من نیست. والعافین عن الناس، اگر دیگران در حقشون کار زشتی میکنن، اینا اهل عفون، میبخشن، گذشت میکنن، انتقام گیر نیستن. والله یحب المحسنین، خداوند اونایی که درست زندگی میکنن اینا رو دوستشون داره، اهل احسانن. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، و اگر معصوم نیستن، یه وقتی هم یه گناهی میکنن تو زندگیشون، وقتی که فعلوا فاحشتن، یک کار زشتی کردن تو زندگی، گناهی میکنن، او ظلموا انفسهم، یک خطای یک پارو کج میگذارن، ادامه نمیدن، ذکر الله، به یاد خدا میفتند. فاستغفروا لذنوبهم، از خداوند طلب بخشش، میگن خدا یه غلطی کردم، من دوباره برمیگردم جبرانش میکنم، ادامه نمیدن. و من یغفر الذنوب الا الله، جز الله چه کسی گناهان رو خواهد بخشید؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، لجبازی نکردن تو مسیر باطل. میدونین خیلی از ما یک مسیر میریم، اول توجه ندیم ولی بعد میفهمیم غلط، ادامه میدیم دیگه. میگه اینا اینجوری نیستن. و هم یعلمون، میفهمن این مسائل. حالا اینا پاداششون مغفرت الهی است و چه و چه. هم میاد جلوتر، میرسه به بحث جهاد و رزمندگی. من خواهش میکنم اینا پاسخ سوالایی که تو سوالای عاطفی، روحی، ذهنی ممکن تو ذهن کسی بیاد. خب آقا ما درگیر شدیم، این همه ضربه خوردیم، شهید دادیم، مجروح دادیم، جانباز دادیم، مشکلات رو کشیدیم اینا. خداوند جواب میده ای یمسسکم قرح فقط مس القوم قرح مثله، اگر زخمی به شما رسید در این نبرد، به دشمن هم همون زخم ها رسید، فکر نکنید فقط شما ضربه خوردید، ضربات ضربات محکمی هم زدید به جبهه باطل. خب بعد میفرماد که و تلک الایام نداولها بین الناس، تاریخ رو نگاه بکن، ما مدام داریم این پیروزی و شکست ها رو به طور چرخشی دست به دست بین گروه های مختلف میچرخونیم، برای که هدف پیروزی مادی نیست. شما شکستم که بخوری پیروزی اگر تو مسیر حقی. ما یادم میاد کنار اروند لباس قواسی پوشیده بودیم، میخواستیم وارد اروند بشیم ولفجر 8 برای فاو، یکی از برادرای ما که از مسئولین بود شهید شد، جمله‌ای که گفت من اینو همه جا میگم، حتی تو جلسات خارج کشور تو دانشگاه‌های دیگه گفتم، دیدم حضار به احترام این بچه‌های شهدا بلند شدن کف زدن. گفتم ما یک جوان 19 ساله روستایی که فرمانده من بود، وقتی می‌خواستیم لباس قواسی پوشیدیم وارد آب بشیم و شهید شد. بچه‌ها گفتن خب الان چه اتفاقی می‌افته امشب؟ ما اصلا از آب میایم بیرون نمیایم بیرون. ایشون نف عرفان خونده بود، نه درس حوزه نه درس دانشگاه، ولی عرفان عملی تو دستگاه فرهنگی جبهه امام تربیت شده بود. گفت اونه که خدا از من و تو خواسته اینه که امشب وارد آب بشیم، این که از آب بیایم بیرون اونور آب یا نیایم بیرون این به ما دیگه مربوط نیست، ما امشب برای خدا وارد آب میشیم، بعد خداوند تصمیم میگیره که ما از اونور آب بیایم بیرون زنده یا نیایم. و ما اون شب فقط با یک شهید خط و شکستیم. من خودم اونور آب وارد و خشکی نشده بودم، مجروح شدم، چشمام اینا همه سوخت، ولی فقط ما یک شهید دادیم. این مهم نیست این وره اروند یا او وره اروند. میدونید چی مهمه؟ مهم همین جمله بود که از دهان این بچه روستایی آمد بیرون. امام گفت اگر تمام این مصیبت ها رو کشیده بودیم و نتیجهش فقط این بود که چند ده هزار اولیاء الله تربیت شدن توی انقلاب و جنگ، امام میفرمود ما سود کردیم. اگه هیچ دستاوردی هم اصلا نداشی جنگ، و دستاورداشو حالا دارید میبینید شما، امروز قدرت اول تو منطقه کیه؟ امروز با این همه تحریم که شدیم کی تو دنیا داره انواع رکوردهای علمی رو میشکنه؟ انقلاب اسلامی داره میشکنه، بچه‌ها شماها امثال شماها داره میشکنه. این از کجا آمد؟ این قدرت رو کی داد؟ یک کشور دست سوم چهارم ضعیف چجوری شد یک کشور امروز شدیم ما ابرقدرت منطقه و شدیم یکی از قدرت‌های اصلی جهان شدیم؟ شما اینا رو دست کم نگیرید. امروز غرب و شرق هیچ کس هیچ کاری تو منطقه در جهان اسلام نمیتونه بکنه الا ای که انقلاب اسلام یعنی ایران اجازه بده. خودشون میگن عراق رو اشغال کردیم ولی ایران نگذاشت ما به اهدافمون برسیم، افغانستان ما نتونستیم، سوریه شکست خوردیم، تو غزه تو فلسطین از ایران شکست خوردن، تو لبنان از ما شکست خوردن. آقا تو سوریه الان 3 سال جنگ جهانیه، اینا از ما شکست خوردن، از بچه‌ها. کی این کارا رو کرده؟ باباهای شما. مسیر تاریخو اینا عوض کردن، شوهرای شما مسیر تاریخو عوض کردن. آمریکا برای اولین بار در تاریخش، آمریکا و غرب دیگه نمیتونن هیچ کشور اسلامی رو اشغال کنن، دیگه نمیتونن. تا الان در این 150 سال اینا هر جنگی که راه انداختن بردن. میدونید هنوز ژاپن و آلمان از جنگ جهانی دوم مستعمره آمریکایه. میدونید ژاپن و آلمان استقلال سیاسی ندارن؟ میدونید این رو یا نه؟ دولت مستقل ندارن، قانون اساسیشون آمریکا نوشت. ارتش مستقل ندارن. این که میگفتن 5 به علاوه 1 اون یکش آلمان بود، چون میگفتن هنوز آلمان و ژاپن مستعمره آمریکایان، دولتش دولت مستقل ندارن. در تمام این 70 80 سال 60 70 سال هر جا جنگ رو انداختن بردن، مسلط شدن، دیگه بیرون نرفتن. هنوز پایگاه نظامیشون تو ایتالیا، تو ژاپن، تو آلمان، همه جا هست. برای اولین بار آمریکا و غرب در جنگ هاشون شکست خوردند. اینا تو عراق شکست خوردند. عراق امروز بیشتر با تو اردوگاه انقلاب اسلامی است، نه تو اردوگاه اونا. اینا در افغانستان شکست خوردند، سوریه، لبنان، غزه، همه جا شکست خوردند. از کی شکست خوردند؟ از کی شکست خوردند؟ از این برادرای ما شکست خوردند. همین بچه‌ای که میگفت من اگر جبهه نرم پس دیگه نمازم نباید بخونم، تو همون خدایی که به من فرمود نماز بخون، همون خدا گفته برو جبهه فداکاری کن. حالا گوش کن خدا چی میگه. اینا حرفای خداست، حرفای من نیست. فرمود که این قدرت رو ما میچرخونیم، لیعلم الله الذین آمنوا، برای اینکه شناخته بشن اونایی که حقیقتا مؤمنن. آقا ببین توی عاشورا که همه سیاه میپوشین، همه مثل همین شله سر سفره شله و نمیدونم آش نظری و اینا، همه مؤمنینیم. بعد میدونی کی معلوم میشه تقسیم میشن آدم ها؟ وقتی که بگن آقا شله هاتون رو که خوردین، حالا باید برین خط. بعضی اونجا میگن نه دیگه، ما جبهمون رفتیم تموم شد، همین شله بود، جبهه ما تمام شد. یه عده کمی بلند میشن از بین اونا، چند صد هزار آدم جنگیدن، چند صد هزار خانواده جنگیدن. خب ما از سال آخر سال 56 کل انقلابیون در کل کشور چند هزار بیشتر نبودن. من یادمه که تو همین مشهد تظاهرات میشد، حد اکثر جمعیت 50 60 نفر بود. اولین تظاهرات مشهد تظاهرات خانوما بود، زنان مسلمان 2300 نفر، 200 نفر خانم اومدن پرچم لا الله اکبر لا اله الا الله بردن برا و گفتن ما آزادی زندانیان سیاسی را خواهانیم. تو همین طرف خیابون خسروی نو و طرف چهارراه نادری چهارراه شهدا بود و بخششون دستگیر شدن. اون لحظه خیلی از مردم مثلا جرئت نمی‌کردن حرف بزنن، مثلا می‌ترسیدن، بیرون نمی‌اومدن. انقلاب رو با چند صد نفر تو شهرها شروع کردن، بقیه ملت که نبودن که. بعد هی شهید شدن، هی درگیری شد، هی بازداشت بود، شکنجه بود، تبعید بود، گرفتاری بود، کم کم بقیه آمدن دیگه. اذا جاء نصر الله والفتح ها و رأیت الناس، بعد دیگه يدخلون في دين الله افواجا. البته خیلی بهترن از اونایی که هیچ وقت نیامدن. ولی به شما بگم ملت شریف ایران همه به یک اندازه حاضر نبودن فداکاری کنن، ملت‌های دیگه هم همینطورن. ملت صدر اسلام زمان پیامبر و امیرالمومنین هم همینطور بودن، یه عده می آمدن یه عده نمی آمدن، اما همه میگفتن ما مؤمنینیم. مؤمنین پس دو جوره. فرمود که لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. خداوند باید معلوم میکرد، خداوند قدر پیروزی و شکست رو دست به دست میکنه، هدف آزمایش شما هست، برای اینکه روشن بشود چه کسانی مؤمن حقیقی هن و یتخذ منکم شهدا و از بین شما شاهدانی رو برگیرد، بین شما کسانی شاهد میشن بر بقیه. و الله لا یحب الظالمین، خداوند ستمگران ستمکاران رو در هیچ سطحی دوست نداره، منفور خدا هستن. مردم یه عده مؤمنین میترسیدن و گفتن آقا مگه ما حریف اینا میشیم؟ این همه دشمن. شما میدونین تو جنگ، به این بچه ها دارم میگم، تو جنگ، جنگ ما جنگ جهانی سوم واقعا بود، تمام دنیا خود دست به دست هم دادن، یک طرف بودن، یعنی آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، همین آلمان، اروپا، همشون، همین پنج به علاوه یک شورای امنیتی ها، تمام این رژیم های فاسد عربی خلیج فارس، میلیاردها میلیارد پول، همه پای کار آمدن، ماهواره های آمریکا، ثبت های لحظه به لحظه، همه دنیا آمد یک طرف. ما بچهای ما از 13 تا 15 کشور اسیر گرفتن، جنگ جهانی بود. بعد به ما سیم خاردار نمیدادن، آخرین سلاحاشونو میدادن به صدام، به ما سیم خاردار نمیدادن. من از کدام لباس غواصی پوشیدیم برای عملیات بدر، برای عملیات هم بدر بود، بعد کربلای چهارم بچه ها بودن، لباس غواصی پوشیده بودیم. این فرمانده ما که ولفجر هشت و بعد میگفت که بچه ها به شوخی میگو برادرها یه جوری تیر بخورین که این لباس ها سوراخ نشه، چون لباس نداریم، تحریمیم، این لباس ها رو با مصیبت گرفتیم. گفتم چجوری ما داشتیم وارد آن، گفتم چجوری ما تیر بخوریم که اینا سوراخ نشه؟ گفت سعی کن مثلا تو صورت تو اینا بخوره، که این لباس چون شهید که میشی باید بکنیم تن رزمنده بعدی. اینجوری جنگیدن پدران شما. ما تو محور گیر کردیم که 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی بودن بچه ها و میگفتن برن عقب، نمیرفتن بچه ها. دنیا یک هزارم این کارا رو نکردن، 33,000 تا فیلم سینمایی قلابی میسازن، قهرمانای دروغی درست، ما این فیلمای هالیوود و غربیا درست میکنن برای جنگ جهانی دوم، اینا اغلبش هم دروغه. هیچ کدوم از اینا فداکاری بچهای ما رو، فداکاری پدرای شما رو نکردن، هیچ کدومشون، هیچ کدومشون این کارا رو نکردن. اینا تو فیلم این کارا رو میکنن، تو سینما، تو واقعیت نیست. واقعیت اگه میخواهید ببینید، ببینید الان ارتش آمریکا و ارتشای غربی اگه اینا جرأت دارن با کسی بیان جنب جنگن، اینا فقط از دور موشک و بمب و اینا میزنن، جلو نمیان مگر در برابر ملتای ترسو. شما فکر میکنید اینا جرأت دارن ایران رو اشغال کنن؟ چرا تمام این قدرت ها که همه جای دنیا رو حاضرن حمله کنن، چرا جرأت نمیکنن به ایران حمله کنن؟ برای که بابای شما رو دیدن، اونا رو دیدن میترسن، میگن اینا اصلا قابل محاسبه نیستن. فردا میان، برای که ما عملیاتی بود که رزمنده میرفت جلو و هیچ فکر بازگشت نبود. بچه ها توی کربلا 4 وقتی وارد آب میشدن، قبل عملیات رفتن سجده، 1 روز و 20 دقیقه تو سجده بودن، بعد اینا دستاشون رو حنا بسته بودن و گفتن امشب جشن خونه، امشب جشن خونه، امشب جشن لقاء الله، میریم دیدار خدا. خب من این بچه ها رو کنارشون بودم، اینا رفتن به سجده، 1 روز و 20 دقیقه تو سجده حنا بسته بودن، بعد همدیگر رو بوسیدن، در آغوش گرفتن، به هم گفتن هر کی شهید شد قول بده که از بقیه شفاعت کنه روز قیامت، هر کی هم زنده موند قول بده تا زنده است همین مسیر ما رو بیاد، خط عوض نکنه. و اونجا بچه‌ها با هم پیمان بستن. وقتی وارد آب شدن، این بچه‌ها زیر لب آرام میگفتن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک لبیک لبیک، گفتن این بچه‌ها رفتن تو آب. و اون شب این ستونی که ما کنارشون بودیم، که عقبی خود منم بود، اکثر اینا شهید شدن و برنگشتن، چند سال بعد استخوناشون آوردن. این بچه‌ها لبیک لبیک گفتن. و خدا شاهده بعضی از این بچه‌ها که رفقای من بودن، من با هم خداحافظی می‌کردیم که می‌رفتم، بعضی از اینا مثل آدمای مست بودن، می‌رقصیدن مثل آدمای مست بود، از بس عجله داشت که بره جلو. فرمانده اینا جانباز الان هست، از بچه‌های سپاه یک از شهرستانای، ایشون میگفت که فلانی، ما وقتی با بچه‌ها این قواسا کربلا 4 می‌رفتیم جلو، میگفت خدا شاهده اینا بعضیاشون، من فکر می‌کردم که اینا مسکی مستن، چون داریم میریم به سمت دشمن، تو راه جوک میگن و میخندن، مسخره بازی در میآوردن. بچه‌ای که اکثرشون تا مثلا 1 ساعت بعد شهید شدن و میدونستن دارن شهید میشن، نه که ندونن. بعضی بچه‌ها ما با هم خداحافظی که میکردیم کنار آب، گفتش که وقتی خدا داشت میرفت، گفتم که امشب فکر میکنی چی میشه؟ گفت که بچه ایشون هم 18 سالش بود شهید شد، گفت که امشب ما رو میزنن، شما ببین، گفت امشب ما رو میزنن، یعنی ما قواسا ما حتما شهید میشیم، ولی انشالله بچه‌هایی که پشت سر ما میان موج دوم، انشالله جزیره رو میگیرن، ولی ما باید شهید بشیم. اینجور حرف زده بچه 18 ساله. اینا رو خمینی کرد، اینا رو اسلام کرد، قرآن اینا رو اینجوری تغییر داد. فرمانده میگه آقا این بچه‌ها که میرفتیم به سمت دشمن، تو باتلاقای هورول هویزه به سمت نهر خیین جزیره بواریان میرفتیم، گفت خدا شاهد این بچه‌ها مثل دیوانه ها بودن بعضیاشون، گفت زیر پای دشمن میبینم دارن کرکر میخندن. برمیگردم میگم چیه؟ میگه آقا، میگم ساکت باش، خب دشمن میفهمه اینا. میگه خب بگی بگو، داره جوک میگه به ما. زیر پای دشمن جوک و لطیفه میگفتن، میخندیدن. دنیا کجا اینا رو دیده؟ این فیلمایی که برای فیلمای غربی ها میسازن، فیلمای جنگ شرق و غرب، اینا فیلمه. افسانه جومونگ شما نگاه کن دیگه، اون جومونگشه. ما از این جومونگا هزار هزار تو جبهه داشتیم، بالاتر از این جومونگای واقعی بودن و خیلی واقعی تر، فداکارتر، خیلی مسائل. یه وقتی آدم بشین همش از خاطرات جنگ میگن آقا توپ خورد کجا، خمپاره خورد کجا، کجا رفتیم عقب، کجا رفتیم جلو، چند تا هواپیما زدیم، اینا خیلی مهم نیست اصلا، اینا مهمه. ببین لا تهنو، خداوند فرمان میده، میفرماد به مؤمنین، به رزمنده ها میفرماد لا تهنو ولا تهنو ولا تحزنو، سست نشید، ولا تحزنو، قصه نخورید. چی غم برای خانواده شهید، خانواده مجاهد و خود مجاهد، غم چیه؟ تو با جشن بگیری، تو در بهترین موقعیت انسانی قرار داری، خانواده ای که برای خدا آسیب دیده، یه چیزی بهتر از این؟ آقا همه میمیرن، بقیه با اسهال میمیرن. من معذرت میخوام، بقیه شما پزشکی هم میخونید میدونید اینا چیه. بله، بقیه مردم میمیرن مرگ زرد، پدران شما مرگ سرخ رو تجربه کردن، بقیه یا مرگ زرده یا مرگ سیاه. خب چجور مردن بهتره؟ ما رفقایی داشتیم و اینا اصلا مثل روز برایشون روشن بود، برای ما هم روشن بود که شهید میشن. اینقدر میرفت جبهه میامد، میرفت و شهید بشه، نه که البته هدف شهادت باشه، ولی اینقدر آمادگی روحی، میفهمید اونجا پیروزیه. قرآن میگه شهادت احد الحسنیینه، یعنی پیروزی مادی یک طرف، شهادت در راه خدا و شکست حتی در راه خدا یک طرف. قرآن میفرماد این دو تا درست هم سطح هم. شما فکر نکن اونایی که پیروز شدن و برمیگردن اینا حسنا یعنی خوبه ارزشه، اونایی که کشته میشن یا یک ضربه میخورن اونا حسنا نیست. قرآن میفرماد اهدل حسنیین، فرمود کسی که در راه خدا حرکت میکنه یکی از دو پیروزی در انتظارشه، یا کشته میشه شهید میشه یا پیروز میشه، هر دو پیروزیست میشه خداوند. مگه اونایی که موندن چه کار کردن، چه غلطی کردن؟ ما که موندیم چه کار کردیم؟ بقیه که موندن چه کار کردن؟ خیلی از اونایی که زمان جنگ جبهه نیامدن، من الان تو همین آشناها و دوستا و فامیلا و همسایه‌ها میبینم خیلیشون مردن، اون زمان هم جبهه نمیامدن، مردن رفت. شما هم که اینجا نشستید به سلامتی، به سلامتی تا 40 سال دیگه تقریبا هیچ کدومتون نیستین تو دنیا. 40-50 سال دیگه، حالا به خاطر شما من مقداری باز تخفیف میدم. امام میگفت ای چند میلیارد آدم رو زمین رو میبینی دارن لول میخورن، تو هم میگفت 100 سال دیگه هیچ کدوم از اینا نیستن، همه زیر خاکن. چند میلیارد آدم دیگه هن اونا، اینایی که جبهه نمیرن، خداوند تو قرآن میفرماد اینایی که نمیرفتن به استقبال خطر چی فکر میکردن؟ لا تهنوا ولا تحزنوا، سست نشید، شک نکنید، ولا تحزنوا، غم مخورید، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برترین ها هستید اگر به این خط ایمان داشته باشید، اگر تو مسیر باشید هیچ کس از شما بالاتر نیست. اعلون یعنی عالی ترین زد، شما اون بالای بالای فهرستید. خداوند به مؤمنین میگه اگر ایمان داشته باشید. بعد میفرماد که خداوند میگه میدونید چرا موقعیت های شکست و پیروزی پیش میارم براتون؟ جهاد خطر، یه عده بترسن، یه عده برن، یه عده نرن، یه عده برن بعدن باز خرابشن. ما داشتیم هم رزمندهی که رزمندهی داشتیم هم که 4 سال 5 سال تو جبهه بوده، بعد الان طرف مثلا دین نداره اصلا. خب حالا اینا ببینید خداوند میفرماد که میدونید چرا این موقعیت ها رو پیش میارم براتون؟ میخوام از هم جدا بشین، نمیخوام همه کنار هم بشینین بگین ما مذهبی. مذهبی ها باید دو گروه بشن، مؤمن واقعی، مؤمن دروغی. خداوند فرمود موقعیت شکست و پیروزی براتون میارم، مشکلات درست میکنم براتون. هدف چیه؟ وليمحص الله الذين آمنوا، میخوام مؤمنین رو پاکشون کنم. تمحیص یعنی خالص سازی، میخوام خالصترتون کنم. اینا حرفای خدای دیگه، حرفای ایو نیست، خداوند داره میفرماد. میفرماد تمام این مسائل سر راهتون قرار میدم، ولی یمحص الله الذين آمنوا، میخواد خداوند اونایی که ایمان آوردن گفتند آری، اونا رو میخوام پاکشون کنم، میخوام خالصتر بشن. و یمحق الکافرین، و میخوام کافرین رو، اونایی که ایمان دروغی دارن اونا رو میخوام تصفیه کنم، میخوام بریزیمشون دور، نباید اونا کنار شما باشن. بعد خداوند سوال میکنه، گوش کنین، این سوالایی بود که بقیه کسایی که جبهه نمی‌رفتن باید جواب میدادن، جواب منفی دادن. خداوند سوال میکنه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، شما فکر کردید که همتون همینطوری میرید بهشت، راه بهشت آسفالت آماده بدون هیچ هزینه، همه بهشتین؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، داخل بهشت میشید، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، قبل از این که خداوند مجاهدین بین شما رو از بقیه جدا کنه؟ فکر کردید همه همطوری میرید بهشت؟ خداوند داره میگه راه بهشت رو ناهموار قرار دادیم، باید معلوم بشه کیا مجاهدن، الذین جاهدوا، و یعلم الصابرین، و کیا اهل صبر و مقاومتن. اینا باید روشن بشن، اینا میرن بهشت، نه بقیه که ادا در میرن. ولقد کنتم، گوش کن، ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا، میگه شما همتون قبل از اینکه فرصت امتحان، امتحان الهی پیش بیاد، همه شعار میدید، همه میگید بله ما از مرگ مشکل نداریم، دیدار با خداست فلان نه. حالا ولقد کنتم تمنون الموت، شما همه میگفتید ما آماده مرگیم، من قبل ان تلقوا، اما اینا مال قبل از این بود که صحنه مرگ و جهاد و شهادت پیش بیاد. تا قبل از خطر همه فداکارین، همه مؤمنین، اما من قبل ان تلقوا، قبل از این که فرصت جهاد و شهادت و خطر پیش بیاد، همتون قهرمانین. بعد میفرماد فقط رأیتمو و انتم تنظرون، حالا فرصت پیش آمد، این جنگ احد بود، بدر احد. حالا فرصت پیش آمد و انتم تنظرون، وایستدید ور ور نگاه میکنید. حالا فرصت پیش آمد، وایستدید نگاه میکنید. بعد چه جور نگاهی هم میفرماد اینجا تو آیه نرنورده میگه یک جوری نگاه میکنی انگار چشاتون میخواد از کاسه بیاد بیرون از ترس، همونایی که حرفا رو میزنه، ولی یک عدتون نه محکمن آرام میدن به سمت خطر که بقیهش آلو دوستان بیرون. بعد فرمودن و ما محمد الا رسول، در جنگ احد یه مرتبه پیامبر مجروح شدن، همه فرار کردن، یه عده کمی موندن اطراف پیامبر و شایع شد پیامبر کشته شد، مسلمان ها اکثرا در رفتن، یه عده موندن. بعد این آیه بعدا نازل شد که حالا فرض کنیم که ایشون از دنیا رفت، مات او قتل یا کشته شد، قد خلت من قبله رسول، او رسولی بود از طرف خدا پس از رسولان دیگری که آمده بودند، افا این مات او قتل انقلبتم علی عقابکم، اگر بمیره یا کشته بشه تمام این راه طی شده رو شما برمیگردید دوباره همه اون شعارا کش، که اصلا فرض کنید پیامبر کشته شده بود در احد، شما میخواستید همه مکتب و اصول رو بذارید پایین برید برگردید دوباره به دوران قبل از اسلام، فلن یذر الله شیئا، اگرم برگردید به خداوند هیچ صدمه‌ای نزده کسی. اینایی که میگن که ما اگر میرفتیم جبهه کشته میشدیم، خوب شد نرفتیم، تعدلشون. خدا جواب اینا رو میده، ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، میفرماد هیچ کس از این عالم نمیره مگر با اذن و فرمان خداوند. تو فکر کردی خدا نشسته گوشه میگه حالا هر کی کشته شد شد، هر کی مرد، هر کی رفت، هر کی موند، همه اینا اذن الهی با نظارت و اجازه الهی است. کتابا مؤجلا، همه اینا، همه شما کتابی دارید که اندازه‌گیری شده که کی باید برید از این عالم، کی باید برید. و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها و من یرد ثواب الاخره نؤته منها. فرمود منتها شما نمیفهمین، خیال میکنین دو دسته میشین، یه عده ای دنیا رو هدف میگیرین میخواید به هر قیمتی تو دنیا بمونین، یه عده آخرت رو هدف میگیرید و الا مرگ هر دوتون دست منه. و سنجز شاکرین، اونایی که شاکرن ما به اونا پاداش خواهیم داد. یکی سوال میکنه آقا حالا چرا ما باید بریم، تو همین دوره ما شد این مسائل فداکاری ها. خداوند جواب میده میفرماد دوره شما نیست، از روزی که نبرد درگیری قابیل و حابیل پیش آمد، نبرد حق و باطل شروع شده و تا آخر ادامه خواهد داشت. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، بسا پیامبرانی که رهبران جبهه حق بودند و در کنار اونها مردان خدا، ربیون دان الهی، در کنار اونها جنگیدند، فداکاری کردند. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، مصیبت سرشون آمد در راه خدا، جانباز شدن، اسیر شدن، مشکلات برای خودشون و خانواده هاشون پیش آمد، اما ما وهنوا، سست نشدن، شک نکردن، پاشون نلرزید. و ما ضعفوا، ضعف نشون ندادند، گفتن میدونیم ما الان میریم جبهه و اینا این مشکلات پیش میاد، ممکنه کورشم تا آخر عمر، ممکنه فلجشم تا آخر عمر، بعد من برم زن و بچه‌م چی میشن. خب حالا خدایم نشون داد که زن و بچه‌تون چی شدن، همین نمونایی که الان اینجا گفتین کافی بود برای اینا. و ببینید کسایی که نرفتن زن و بچه‌هاشون همه وضعشون خیلی خوب بوده. البته من نمیخوام تقسیم کنم آدما رو به اونایی که رفتن جبهه و اونایی که نرفتن جبهه ها به طور کامل، اما این تقسیم رو خداوند کرده تو قرآن. خدا میفرماد بعضیتون هدف دنیا رو هدف گرفتید، فداکاری نمیکنید، همش دنبال منافع و سود خودتونید. بعضی آخرت رو، خدا رو هدف گرفتن، اونا ضعف نشون ندادن. ما و هنو، یک سست نشدن، تردید نکردن، شک نکردن. ما ضعفو، ضعف نشون ندادن. و مستکانو، آرام نگرفتن، آتش پاره بودن، آروم نمیگرفتن. از این عملیات میامدن، هنوز ما تخت به چایی داشتیم زمان جنگ، از عملیات میرفت بیمارستان، از بیمارستان فرار میکرد دوباره میامد عملیات. مستکانو. بعد میفرماد که والله یحب الصابرین، میخواید بدونید خدا کدوماتونو دوست داره؟ اونایی که اهل صبر و مقاومتید، محکم مشکلات تحمل میکنید ولی محکم میمانید. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا، هیچی از خدا نمیخواستند الا یک چیز، میگفتن خدایا ما را ببخش، ذنوبنا، گناهانی، خطاهای ما کردیم و خطاها را ببخش. و اسرافنا فی امرنا، گاهی زیاده روی کردیم، گاهی اشتباهاتی کردیم. و ثبت اقدامنا، گام های ما را خدایا استوار کن، پاهامون نلرزه در برابر دشمن. تا میگن تحریم و تهدید و جبر، پاهامون نلرزه. ثبت اقدامنا خدایا، پاها گام های ما را محکم بدار که دشمن لرزش پای ما رو نبینه. و انصرنا علی القوم الکافرین، خدای کمکمون کن در برابر دشمن جبهه کفر. فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره، خداوند به مجاهدین رزمنده های در راه حق هم پاداش دنیا رو میده، پیروزی و عزت رو بهشون میچشونه، هم بهترین حسن ثواب الاخره، بهترین پاداش آخرت مال اوناست. والله يحب المحسنين، خدا دوستشون داره، اینا محسنن. اینا میگن اصلا شما باید کل این مسیر رو برگردید، اصلا مکتبتونو بذارید کنار. اینا قانع نمیشن به مسائل هستی و آقا سانتریفیوژ تو چیکار کن و نیروگاه رو، اینا به این چیزا قانع نمیشن. شما هر چی که بگی دوباره میگه این کمه، باید بری عقب. شما تو همین قضایای اخیر دیدید، الان البته با سر قضایای هستی باید همین مذاکرات بشه و عزت ملت حفظ بشه، بهانه از دشمن گرفته بشه. شما میبینید تو همین چند هفته‌ای که مذاکره شد و یه چیزایی هم اینا قبول کردن دیگه، مثلا چیزای محدود بشه و اینا، یک ذره عقب نشینی از طرف دشمن ندیدید. هنوز باز پریز آمریکا میگه که حالا باید ببینیم، ما که هیچ تحریما که هنوز کم نمیشه. اتحادیه اروپا دوباره 7-8 تا تحریم جدید اضافه کرده. حالا یادتون باشه رهبری گفت مذاکره بکنیم، بهانه ها رو بگیریم، تا میتونیم باید مشکلات رو حل کنیم به روش عادی. اما ما به اینا خوشبین نیستیم، برای که اینا رو دیدیم چقدر دروغ میگن و خیانت میکنن. امضا میکنه میزنه زیرش. دفعه قبلی که سانتریفیوژا رو محدود کردن قرار بود باشه، 2.5 سال کامل تعطیل کردن، هیچی هم ندادن، تونتون هم قطعنامه امضا کردن، تحریم بیشتر. میفرماد که اینها یردوکم علی اعقابکم، اینا میدونید چیه؟ تا شما بر نگردید، تمام مسیر طی شده رو بر نگردید، تا نگید آقا ما غلط کردیم، انقلاب کردیم، ما غلط کردیم 8 سال مقاومت، تا اینا رو نگید تازه بازم رحم نمیکنن، بازم میزننتون که برای بقیه درس عبرت بشید. امام میگفت اینا مثل سگن، سگ که پارس میکنه حمله میکنه، اگه فرار کنی میدوه دنبالت تا گازت هم میگیره، اول اگه وایستی به سمتش بری اونم وای میسته، بعد تو میری جلو اون میره عقب، شما فرار، شما میری عقب میاد جلو. خداوند فرمود نترسید، فتنقلبو خاسرین، اگه بترسید و خط عوض کنید شما ضرر خواهید کرد. فتنقلبو خاسرین، ضرر خواهید کرد، هم در دنیا هم در آخرت، دنیاتون هم بهتر نخواهد شد. چنان که دنیای ملت های دیگه ای که تسلیم شدن برید ببینید دنیاشون بهتر از ماست، حالا آخرت چی؟ دنیاشون بهتره اونایی که مقاومت نکردن. بل الله مولاکم، الله مولای شماست، نترسید، و هو خیر الناصرین، بهترین یاریگران اللهه، شما تو جبهه اللهید، نترسید. بعد فرمود سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما ترس تو دلشون میندازیم، اینا از شما خواهند ترسید، برای که مشرکن، برای که برهان ندارن. مالم ینزل بهی سلطانا، خداوند وعدش رو تحقق داد، لقد صدقکم الله وعده، خدا به شما وعده داد، گفت اگر راست بگید و وایستید من تو همین دنیا پیروزتون میکنم غیر از آخرت. خدا به وعدش عمل کرد. شما دیدید توی احد التحسونهم به اذنه، شما کوبیدید دشمن رو، وقتی که سر اصول بودید فداکاری کردید رفتید جلو، خدا پیروزتون کرد. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، بعد پیروز شد یکم جلو رفتید، بعد خودتون سوس شدید، وادادید، گفتید حالا بس دیگه، بس دیگه، ولش کن مقاومت، ولش کن، وادادید. تنازعتم فی الامر، شروع کردید با هم دیگه اختلاف کردن، به جون هم افتادید، یقه همدیگه رو گرفتید. و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از اینکه خدا به وعدش عمل کرد، پیروزی هایی که میخواستید بهتون نشون داد، شما دیدید با عده کم بدون سلاح با 13 تا کشور جنگیدی پیروز شدی، اینا رو دیدی، دیدی که توی حزب الله لبنان، تو جنوب لبنان با چند صد شهید، بزرگترین ارتش خاورمیانه رو که تحت حمایت مستقیم غرب و شرق بود، توی جنگ 22 روزه 33 روزه زدن، تو 22 روزه بعد زدن، بعد توی غزه بچهای ما، سلاحای ما بود که تا 8 روز شکست داد، این خط همین شهدای ما بود، بچهای این روح پدرای شما بود، تو غزه داشت میجنگید، به 8 روز اسرائیل شکست خورد. دفعه بعد ان شاء الله یک روزه اینا این کارا. خداوند میگه ما که به شما پیروز، من که پیروزی ها رو به شما نشون دادم، من که نشون دادم شما وقتی تو مسیر باشید میکوبید و میرید جلو، و این همه فتوحات رو چرا به جان هم افتادید، چرا تردید کردید، چرا سست شدید؟ چرا بعد از اون چی خدا دوست داشتید خدا بهتون نشون داد من بعد ما اراکم ما تحبون، چرا بعد از او عصیتم خداوند رو معصیت کردید، شروع کردید تخلف؟ بعضیاتون فاسد شدید، بعضیاتون شک کردید، بعضیاتون دیدید اونا رو بازم گفتید نکنه بابا همینجوری بوده، بعضیاتون خوشحال شدید از اینکه شهید نشدید، گفت خدا رحم کرد ما هم کنار شهید فلانی بودیم، دید آخ ترکش اگر یک کمی برتر بود به من میخورد، خدا رحم کرد به ما نخورد، خورد به فلانی. میفرماد که خدا میفرماد کم کم بعضیاتون شک کردید، معصیت کردید. خب بعد خدا میفرماد که شما دو دسته اید، این تقسیمی که عرض کردم، شما دو دسته اید، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. یه عدتون اهل هدف نهاییتون سقف فکرتون همین دنیاست، همین 40-50 ساله. یه عده‌ای هدفگیری میکنید آخرت و ابدیت رو. شما دو دسته اید. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم. خدا کاری تعقیب شما تعقیب کنید اونا رو تو جنگ احد منصرف کرد تا آزمایشتون کنه. ولقد عفا عنکم. خطاهایی کردید خدا بخشید شما رو. به خاطر سابقه فداکاریاتون خداوند شما رو عفو کرد. این خطاهایی گندی که زدید بعضی جاها اینا رو خدا حاضره ببخشه. والله ذو فضل على المؤمنين. یکی گفتم میگن که اگر پیروز میشی میگه کاش که، میگه ما هم بودیم، شکست میخوری میگن ما که گفتیم نرین. این عین آیه قرآنه، آیه 155 56 سوره آل عمران، عین عباره. من عین این جمله رو شنیدم از افرادی زمان جنگ. مثلا ما یک عملیات می‌رفتیم مثلا شکست می‌خوردیم، من اومدم یک از بستگان ما که این همیشه مثلاق همین تیپا بودش، از همه جا هستن البته، شما تو فامیلای خودتون نگاه کنین چند تا از هر فامیلی چند تا خانواده جبهه میرفتن، بقیه هم تو ور نگاه میکردن، اونایی که میتونستن ها، حال بعضیا نمیتونستن، مشکل بوده. بعد عملیات آمد، این بنده خدا آمد عیادت من، من مجروح بودم، اخوی من شهید شد، من مجروح بودم، آمد کنار تخت ما و یک نگاهی کرد و فلان، گفت که وقتی که میگن که گوش نمیکنن، که وقتی که میگن هرچی میگن آقا خب که چی جنگ حالا بالاخره تا کی؟ گفتم مرد حسابی به او که حمله کرده باید بگی تا کی جنگ، یا به اینایی که دارن دفاع میکنن تو میگی تا کی جنگ، به او بر باید بگی تا کی جنگ، نه به ما که. بعد سرش با تأسف تکان داد و اینا، گفت خب دیگه حالا هر کی رفته پاشم وایس، ما گفتیم نریم. همین آدم یه عملیات دیگه بود، عملیات بزرگ، پیروزی خیلی بزرگی به دست آمد، همین خجالت نکشید آمد، من اونجا هم باز مجروح شده بودم، آمد کنار تخت ما گفت که واقعا من شما رو دعا میکنم، خدا چه لطفی کرده به شما، به این توفیقی که خدا به شما داده واقعا لیاقت میخواد، من واقعا محرومم از این قضیه که خدمت شما باشم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. اون روزی که دو سپاه حق و باطل در برابر هم دو جبهه صف میکشن، صف کشیدن، یه عده‌تون فرار کردن، پشت کردن به دشمن. گوش کن، انما تذلهم الشیطان. این کاری بود که شیطان با اینها کرد، اینا تسلیم شیطان شدن. اینایی که میگن جبهه نریم در لحظه خطر، اینا جزء سپاه شیطانن، این تصریح خداونده، اینا فریب خوردن، بازی خوردن. خب اما شیطان کیا رو فریب میده؟ خداوند میفرماد، میدونید چرا فریب خوردن؟ چون خداوند میفرماد شیطان سراغ بقیه هم رفت، شیطان سراغ اون مجاهدین و شهده هم رفت، ولی اونا مقاومت کردن. میدونید چرا اینا تسلیم شدن و فرار کردن نرفتن جبهه؟ به بعض ما کسبو. یعنی چی؟ بله، به بعض ما کسبو، یعنی به خاطر بعضی از دستاوردهای خودشون بود، یعنی سبک زندگیشون یه جوری بود، خودشون خودشون آلوده کردن که شیطان سراغ ای که میاد موفق میشه، سراغ او یکی که میره موفق نمیشه. برای چی؟ خداوند میفرماد به بعض ما کسبو، خودشون کسافت کاری کردن تو زندگی و لذا اینا تسلیم میشدن در برابر شیطان، اونا تسلیم نشدن. یقولون لو کان لنا من الامر شیئا ما قتلنا. بعضی از اینا میگن اگر ما حق بودیم که نباید کشته میدادیم، پس چرا تو فلان عملیات ما شکست خوردیم؟ پس معلوم میشه خیلی حقم نیستیم. خداوند جواب میفرماد که قل لو کنتم فی بیوتکم. شما ها که از مرگ میترسید، فکر میکنید اگر فداکاری نکنید، جبهه نرید، با دشمن درگیر نشید، هزار سال دیگه عمر میکنید. اصلا انگار خدا همین الان داره با ما حرف میزنه. واقعا میفرماد که به اینا بگو، به اینا میگم که لو کنت قل لو کنتم فی بیوتکم، شما اگه برید قعر خونتونم مخفی بشید تو زیر زمین، لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مزاجعهم، اونها که قتل و شهادت براشون نوشته شد اونا تکون میخورن، قتل و شهادت براش نوشته شده باشه مقدر میشه و انجام میشه. لیبتلی الله ما فی صدورکم، خدا میخواد اونایی که تو سینه هاتون تو دلتون مخفی کردید اونا رو بیاره رو، میخواد شما لو برین. خدا منتظر شهید شدن کسی و کشتن و کشته شدن، ولی خدا چه اهمیت داره که فاو دست کی باشه یا حتی قدس دست کی باشه، میخواد امتحانتون. خدا میخواد بفهمید، میخواد روشن بشه کی آدمه کی نیست، هدف فقط اینه. اینایی که فرار کردن خدا من میفرمه مثل اینا نباشید، اینا کافرن. اینایی که میگن خوب شد نرفتیم کشته نشدیم، خداوند صریح میگه اینا کافرن. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تکونوا کالذین کفروا، مثل کفار نباشید. کیان اینا؟ و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض، به برادرانشون که میرفتن جبهه، او کانوا غزا، رزمنده بودن، اینا به اونا میگفتن، اینا به اینا گفتن بیا بریم جبهه، گفتن ما نمیام، ما کار داریم، شما برید. اینا رفتن کشته شدن شهید شدن. خب خبر شهادت اینا آمد پشت جبهه، اینایی که نرفتن چی گفتن؟ خداوند میگه اینا کافرن. گفتن لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتل، اگر این رزمنده ها، اگر این بچه ها نرفته بودن پیش ما مونده بودن، اینا نمیمردن، کشته نمیشدن. بهشون گفتیم نرین، ما ماتو و ما قتل. لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، خدا وعده میده یک کاری خواهیم کرد که حسرتی به قلب هاتون بیفته، حسرت همین شهدا و مجاهدین رو خواهید خورد و یک روزای گریه خواهید کرد که چرا نرفتید. بعد میفرماد مرگ و زندگی دست خداست، والله یحیی و یمیت، الله حیات میده، الله حیات رو میگیره، والله بما تعملون بصیر، و خداوند هر کس هر چه میکنه خداوند دقیق داره اینا کنترل و مهار میشه. اینا بخش از آیات، بقیه اش هم خودتون دیگه رجوع بکنید، همتون سرتون بالاست، ولی بعضیاتون که این چیزا رو نمیدونین، نگاهتون مادیه. درسته بچه شهیدی، بچه شهید هستی، ولی تو ذهنت ممکنه آرزو کنی که حالا چی میشد بابای ما نمیرفت، چرا بابای فلانی نرفت فلان. این این آیات خداوند خطاب به شماها و ماست، اینو توجه کنید. و بعضی از مادران شما، ما دیدیم مادرانی رو که خبر شهادت فرزندش یا شوهرش رو بهش میدادن، به جایی که البته به لحاظ عاطفی احساسی طبیعی آدم تحت تاثیر قرار میگیره، ولی ته قلبش شاد بود. ما اینا رو دیدیم. و نمونه های صدر اسلامش در جنگ احد خبر دادن پیامبر کشته شده، یه خانمی هست از قبیله بنی دینار، سه تا شهید داده این خانم تو جبهه توی عملیات احد، پدرش شهید شد، شوهرش شهید شد، برادرش شهید شد. خانمی که پدرش و شوهرش و برادرش هر سه تا تو عملیات تو جنگ احد یک جا شهید شدن، بعد ایشون دیدن از پشت جبهه خودش رسون به جبهه. این قضیه رو اصحاب نقل میکنن، میگن این خانم اومد وارد معرکه که شد گفت پیامبر چطورن، میگه گفتیم که تسلیت میگیم، تبریک میگیم، یعنی شما دیگه از چی؟ میگه بهش کسی گفت آقا برادر شما آمده دنبال، فکر کردیم آمده دنبال خبر از این رزمنده هاش بگیره، هنوز خودش هم نمیدونست اینا. بعد فهمید یک کسی بهش گفت آقا اینا شهید شدن، پدر شوهر تو اینا نیستن. اینا ایشون یک بار نپرسید کو پدرم، کو شوهرم، کو برادرم، مدام میپرسید رسول الله کجا، آیا رسول الله سالمه، پیامبر سالمه. بهش میگفتن شما مشکلات خودت داری، حالا از سلامت کسای دیگه بپرس. تا آمد گفتن بله پیامبر مجروحن ولی سالمن. این خانم گفت من باید خودم ببینم، نگفت شوهر و پدر و برادرم، گفت میخوام پیامبر رو خودم ببینم، باید ببینم که ایشون سالمن، زنده هن. آمد اونجا کنار پیامبر و دید زنده هن، و پیامبر اونجا خبر شهادت اون سه نفر رو بهش دادن. این خانم به جایی که اظهار ناراحتی کنه به پیامبر گفت سپاس خدای را که سه قربانی از من قبول کرد، سپاس خدای را که سه تا قربانی از من قبول کرد در راه حق، و من تمام توجهم به شما بود که شما الحمدلله هستید. این روحیه ها انشاءالله تاریخ جهان رو تا حالا عوض کرده، در آینده هم تغییر خواهد داد. و السلام علیکم و رحمت الله.